در صبحانه با خبر امروز. ابتلای دونالد ترامپ و همسرش به کووید 19 و احتمال بازگشت تدابیر قرنطینه‌ای در پاریس. وضعیت در اردبیل حاد اعلام شد. ابراز آمادگی ایروان برای همکاری با کشورهای میانجی جهت دستیابی به آتش بس. ترکیه و آذربایجان میگویند خروج نیروهای ارمنستان از ناگورنو-قره‌باغ شرط اول گفتگوهاست. تحریم چندین مقام دولت بلاروس از سوی اتحادیه اروپا. بروکسل به ترکیه هم به دلیل تحرکاتش در مدیترانه هشدار داد. و طولانی ترین شفق قطبی امسال در فنلاند. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز شنبه 12 مهر ماه. خوش آمدید، من مهدی طاهباز از استودیو رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. دیروز بسیاری از مردم دنیا با یک خبر متفاوت از خواب بیدار شدند. تایید ابتلای دونالد ترامپ و همسرش ملانیا به کووید 19. رئیس جمهوری آمریکا که تا چندی پیش همه‌گیری ویروس کرونا را جدی نمی‌گرفت و دید مثبتی به استفاده از ماسک هم نداشت، حالا خود گرفتار شده. آن هم درست یک ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری. همزمان با افزایش شمار مبتلایان در برخی کشورهای اروپایی و از جمله فرانسه، احتمال بازگشت تدابیر قرنطینه‌ای در پاریس مطرح شده. در ایران هم اوضاع همچنان وخیم است. حالا شمار مبتلایان جدید و شناسایی شده در یک روز از 3500 تن هم فراتر رفته و در بخش‌هایی از کشور از جمله اردبیل وضعیت حاد اعلام شده. نتیجه آزمایش دو نماینده دیگر مجلس هم مثبت شد تا تعداد نمایندگان مبتلا به کووید در دوره فعلی مجلس به 30 تن برسد. بیش از 10% مجموع نمایندگان. همچنین در حالی که در نیمکره شمالی فصل پاییز شاهد روزهای آغازین خود است، آیا میتوان برای این بحران جدی پایانی متصور بود؟ بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. اول گزارشی از ایدیا جزایری.
خبر اول رسانه‌های جهان در 24 ساعت گذشته، ابتلای رئیس جمهوری آمریکا و همسرش به ویروس کرونا. رئیس جمهوری که به جدی نگرفتن کرونا شهرت دارد، او اما سرانجام در توییتی ابتلای خود را به کرونا اعلام کرد. چند روز پس از نخستین مناظره انتخاباتی با رقیب دموکراتش که حتی در آن استفاده مداوم جو بایدن از ماسک را به سخره گرفت.
نه، شما باید متوجه باشید. اگه منظورتون به منه، من اینجا یه ماسک دارم. هر وقت که فکر کنم لازمه ماسک میزنم. به عنوان مثال امشب هم آزمایش دادیم و هم فاصله اجتماعی داریم. من در صورت نیاز ماسک میزنم. مثل اون نمیزنم. هر وقت میبینیمش یه ماسک داره. 70 متر با من فاصله داره. همیشه هم ماسکی رو داره که بزرگترین چیزیه که بتونید تصورش رو بکنید.
این احتمال مطرح شده که شاید آقای ترامپ و همسرش کرونا را از این شخصیت گرفته باشند. هوپ هیکس، مشاور کاخ سفید که در مناظره انتخاباتی تیم آقای ترامپ را همراهی می کرد. او نخستین کسی بود که جواب آزمایش کرونایش مثبت شد. کاخ سفید می گوید که آقای ترامپ دوران قرنطینه خود را آغاز کرده و تنها دارای عوارضی خفیف است. میلانیا ترامپ، بانوی اول آمریکا، هم در توییتر سخنی مشابه تکرار کرد. خبری که واکنش‌های زیادی در پی داشت. نخستین تأثیرش بر اقتصاد بود که گزارش‌ها از سقوط بازار سهام در آمریکا و اروپا حکایت دارد.
درباره نتیجه مثبت آزمایش دونالد ترامپ، مطمئناً همه ما برای او آرزوی بهبودی سریع داریم. البته من شخصاً توصیه بهداشتی نمی‌کنم.
در بریتانیا آمار مبتلایان جهش جدید داشت. 7000 مبتلا در یک روز. نخست وزیر این کشور که از نخستین رهبران مبتلا به ویروس کرونا بود هم برای آقای ترامپ آرزوی بهبودی کرد.
واضح هست که همه ما بهترین آرزوها را برای رئیس جمهوری و بانوی اول داریم. همانطور که می دانید این کار را امروز صبح انجام دادم.
اما در ایران شمار روزانه مبتلایان بر پایه آمار رسمی هم از مرز 3500 تن گذشت.
بیماران شناسایی شده طی 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای تشخیص قطعی 3552 نفر گزارش شدن. ضمن ابراز همدردی با خانواده های داغ دیده، متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 187 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم.
بر شمار مناطق قرمز هم افزوده می شود تا جایی که گفته می شود. مثلا در اصفهان بیمارستان ها دیگر تخت خالی ندارند.
مجموع تخت های دولتی ما، تخت های دانشگاهی ما در شهرستان اصفهان 30% ظرفیت کل تخت های دانشگاهی الان با بیماران کرونا اشغال شده و 100% ظرفیت تخت های دانشگاهی ما پر شده. بنابراین
اما رابطه میان کاهش محدودیت ها و شمار مبتلایان و قربانیان کرونا،
که هر کشوری به هر دلایلی محدودیت ها رو بشکنه، بلافاصله بیماری در اونجا اوج میگیره و باعث افزایش مرگ و میر و افزایش بستری میشه. اینکه واقعا کلید این مسئله محدودیت ها، رفع محدودیت ها،
محدودیت ها باعث افزایش تعداد بیماران جوان و میانسال.
بله خب بالاخره ببین در اوایل سیر این بیماری ما به هر حال مردم خیلی بیشتر مراعات میکردن، خانواده ها کمتر در واقع درگیر میشدن، بعد به تعطیلات عید و ماه رمضان پشت سرش بود و عملا باعث شده بود که خب این مراعات به سرعت، ما جز کشورهایی شده بودیم که سیکل بیماری شکوندیم و به حداقل رسیدیم. ما در
دولت ایران اما مخالف از سرگیری محدودیت هاست و میگوید معیشت و سلامت را باید در کنار یکدیگر پیش برد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
برای بررسی وضعیت شیوع کرونا در ایران و جهان، کامیار علایی، پزشک و رئیس انستیتو جهانی بهداشت و آموزش بین‌الملل از کالیفرنیا همراه ماست. آقای دکتر علایی، طبق گزارش‌ها از ایران، کماکان در بسیاری از مناطق همچنان وضعیت قرمز هست. در اردبیل عنوان شده که وضعیت حاد هست. در اصفهان هم خبر اومده که در طول یک روز 1500 تن به ویروس کرونا مبتلا شدند. این تعداد از ابتلا در یک روز نشانه چه چیزی هست؟
من خدمت شما و همه بینندگان عزیز سلام عرض می کنم. به گزارش خود وزارت بهداشت، هیچ استانی نیست که قرمز نباشه. به خاطر همین همه استانها وضعیتشون به سمت بحرانی پیش میره. وقتی ما میبینیم استانی مثل اصفهان اعلام میکنه در یک روز 1500 مورد مبتلا شده بدون اینکه کاشان رو در نظر بگیره، قطعاً وضعیت مشابهی در سایر استانها وجود داره و جای تعجب هست که ما میبینیم آمار کشوری در همون روز 3500 مورد گزارش میشه، در صورتی 1500 فقط از اصفهان گزارش میشه و این نشون میده که به احتمال زیاد آمار کشوری آمار درستی نیست و از طرف دیگه نشون میده که وضعیت به سمت بحرانی بودن پیش میره و از طرف دیگه ما میبینیم که خیلی از بیمارستان ها اعلام کردن که در واقع جایی برای پذیرش بیمار جدید ندارن و این دقیقا همون پیشبینی بود که چند هفته پیش ما با سایر کارشناسان اعلام کرده بودیم.
خب در همین رابطه حسن روحانی خواستار اعمال قاطعانه جریمه متخلفان از دستورالعمل‌های ستاد کرونا شده. در مورد این نوع سختگیری‌ها و برخوردهای قاطع چه نظری دارید؟
در واقع جای تعجبه که بیشترین علت در واقع تشدید همگیری سیاست‌های غلط خود دولت هست. به نظر من اول باید همکاران خودش رو جریمه کنه، که وقتی که آموزش و پرورش دستور میده که مدارس باید باز بشن و بعد نظرش رو تغییر میده، و یا بحث مراسم مذهبی که داشتیم در گذشته، بیشترین عامل خود سیاست‌های غلط دولت هست تا اینکه ما بیایم مردم رو مقصر بشناسیم و بخوایم اونها رو جریمه بکنیم و مسئولیت رو بارش رو از شونه خودمون تغییر بدیم به در واقع گردن مردم. به نظر من شما نگاه کنید وقتی که وسایل نقلیه عمومی وجود داره که بسیار محدود هست و شما نگاه کنید در متروها، در اتوبوس‌ها با ازدحام زیادی مردم مجبورن، هیچ راه دیگه‌ای ندارن، از حمل و نقل عمومی استفاده بکنن، یا ماسک ندارن، یا ماسکایی که استفاده می‌کنن ممکنه مستعمل باشه. اینها کاملا علت‌هایی هستن که باعث تشدید میشن. به نظر من اجرای قوه قهریه برای مردم بدون اینکه خود دولت بیاد اقدام کنه، به عنوان مثال ما می‌بینیم الان بعضی استان‌ها اعلام آمادگی کردن که باید قرنطینه انجام بدن، مثل استان اصفهان، خود کشور باید حداقل به مدت 2 هفته قرنطینه انجام بده و تنها راهی که میتونه این شدت رو کم بکنه قرنطینه هماهنگ در سراسر کشور.
خب شما به بازگشایی مدارس اشاره کردین. در همین رابطه اعلام شده بود که حدود 30,000 تن افراد زیر 18 سال در ایران مبتلا شدن به ویروس کرونا. آیا این نشان دهنده یک مسئله پزشکی هست، دلایل پزشکی داره یا دلایل اجتماعی داره؟
قطعاً دلایل اجتماعی هست و مسئله مهم این هست که وقتی ما میبینیم مدارس باز میشن، در واقع افرادی که زیر 18 سال هستن مبتلا میشن و ما میدونیم که خیلی از این افراد، بیش از 35% اینها بدون علامت هستن و درصد بالای علائم خفیف دارن. وقتی ما میفهمیم که تعداد زیادی از در واقع افراد جوان مبتلا میشن، قطعاً درصد ابتلا بسیار بیشتر بوده و اینها کسانی بودن که به دلیل علائم مراجعه کردن و میدونیم که میزان مرگ و میر در این سن بسیار کم هست. به خاطر همین افراد به راحتی به خانواده خودشون منتقل میکنن و همین مسئله است. ما میبینیم در طی چند روز گذشته به صورت مداوم موارد جدید ابتلا افزایش پیدا کرده و به دنبالش موارد مرگ و میر هم رشد سودی داشته.
خب دست آخر هم سری بزنیم به سایر نقاط جهان. در اروپا در بسیاری از کشورها شاهد پیک جدید بیماری هستیم. در همین جمهوری چک روز گذشته رکورد تعداد مبتلایان در یک روز شکست و در ایتالیا هم نخست وزیر قصد داره که وضعیت اضطراری رو تا سال آینده میلادی تمدید کنه. چگونه میبینید وضعیت این قاره رو؟
دقیقا همین مثل در واقع برمیگرده به مارچ یا در واقع اواخر اسفند و فروردین که ما دیدیم همزمان با ایران کشورهای اروپایی مثل ایتالیا، اسپانیا، فرانسه هم با در واقع افزایش چشمگیر موارد ابتلا و مرگ و میر مواجه بودند و اونها بلافاصله اقدام کردند که قرنطینه رو اجرا کردن به صورت سراسری و همون موقع ما اعلام کردیم به ایران هم باید همین کار رو بکنه و من گفتم که در یکی از مصاحبه ها که اگر ایران مثل ایتالیا نکنه، ما میبینیم در طی چند هفته آینده ایتالیا بزرگ کرده ولی ایران همچنان با مشکل مواجه است. همین مسئله ما الان داریم. الان وقتی کشورهای اروپایی میبینن که به دنبال بازگشایی و در واقع مدارس که بعضی در واقع خودشون بازگشایی کردن باعث افزایش موارد جدید هستن، بلافاصله دوباره دارن سیاست‌های کنترلی سخیرانه پیش میان، مثل دقیقاً استرالیا که دو سه هفته گذشته اقدام کرد و باعث کنترل شد. ایران فرصت مناسبی هست هماهنگ با کشورهای اروپایی اقدام کنه دو هفته سه هفته تا بتونه شدت مرگ و میر رو کاهش بده.
بله بسیار بسیار سپاسگزارم دکتر کامیار علایی از همراهیتون.
ارادتمندم.
رئیس شورای شهر تهران از کمبود اتوبوس در ناوگان اتوبوسرانی تهران گله کرده. به گفته محسن هاشمی بخش عمده اتوبوس‌های موجود هم فرسوده و یا در آستانه بازنشستگی هستند. این در حالی است که در دوران همه‌گیری کووید اتوبوسرانی در حمل و نقل شهری پایتخت ایران از اهمیت دوچندانی برخوردار شده. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
بیشتر این اتوبوس‌ها باید بازنشسته شوند، چرا که عمر مفید آنها تمام شده است. این را محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران گفته است و اینکه 80% ناوگان اتوبوسرانی پایتخت فرسوده است و تهران دست کم به 4000 دستگاه اتوبوس دیگر نیاز دارد. شهردار تهران هم آمار خودش را دارد.
تهران حدود 5800 دستگاه اتوبوس فعال داره که حدود 60% این دستگاه ها عمر بیش از 10 سال دارند. لازمه که هرچه سریعتر اقدام لازم برای نوسازی این ناوگان صورت بگیرد.
مدیران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران هم میگوین از سال 89 تا کنون اتوبوسی به شهر تهران اضافه نشده، در حالی که عمر مفید اتوبوس‌های شهری 10 سال است.
عمر بالای 10 سال لزوما به این معنی نیست که کار نمی‌کنن. کار می‌کنن ولی لازمه که هرچه سریعتر جایگزین بشن. این قدم اول اون چیزی بوده که در داخل موجود بوده و امکان دسترسیش وجود داشته. اگر باز هم شرکت‌های داخلی آمادگی ارائه سرویس داشته باشن، ما آماده مذاکره هستیم و همه روش‌هایی که امکان تامین اتوبوس رو برای تهران فراهم بکنه رو داریم تعقیب.
مردم هم در میان این بحث‌ها حرف خودشان را دارن.
از این من مثلا میگم با وسیله های عمومی مثلا برین و بیاین، خب ما هم حرفشون رو گوش میکنیم، اون هم حرف ما رو گوش کنن، اتوبوس های خیلی بهتری بذارن، سریعتر بیاد، تعدادشون رو زیاد کنن.
فرسوده بودن ناوگان اتوبوسرانی تهران و کمبود اتوبوس علاوه بر ناکارآمد کردن این شیوه حمل و نقل، مشکل دیگری هم ایجاد کرده. شلوغی بیش از حد متروی تهران در روزهای کرونا. در این مکان احتمال انتقال ویروس کرونا شاید از هر جای دیگری بیشتر باشد. بعد از همه‌گیری بیماری کووید 19، اهمیت اتوبوس در حمل و نقل عمومی بیشتر شد، چرا که امکان فاصله گذاری در اتوبوس بیشتر از مترو است و البته امکان تبادل هوای تازه هم در اتوبوس وجود دارد. هرچند رئیس شورای شهر تهران از کمبود قطارهای مترو هم شکایت کرده و گفته عمر بعضی از این قطارها بالای 20 سال شده و باید از رده خارج شوند. مدیر مترو تهران هم گفته در 4 سال گذشته فقط 70 واگن به قطارهای مترو اضافه شده و باید دولت در این مورد کمک کند. شهردار تهران هم توسعه مترو و حمل و نقل عمومی را موضوع حاکمیت می‌داند.
ما مترو را یک امر حاکمیتی می‌بینیم. بزرگترین پروژه سیویل و تکنولوژی کشور مترو هم در تهران و هم کلان شهرها مطمئناً موضوعی وقتی حاکمیتی میشه اصلی ترین وظیفه دولت هم میشه. حمل و نقل و آلودگی دو تا از خواسته های مهم شهروندان تهرانی است.
شهردار تهران نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی فرستاده و برای بازسازی ناوگان حمل و نقل شهری تقاضای کمک کرده، چرا که از کمک‌های دولتی ناامید شده. این یعنی مجوز برداشت از صندوق ذخیره ارزی برای تامین بودجه، صندوقی که در دوران تحریم تامین کننده بودجه بلندپروازی‌ها و البته کمبودهای بودجه نهادهای حکومتی و دولت ایران بوده و دست و دل رهبر جمهوری اسلامی برای امضای مجوز استفاده از آن می‌لرزد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
یک شرکت رباتیک بریتانیایی وسیله هوشمندی طراحی کرده که فاصله اجتماعی مناسب را به افراد یادآوری می‌کند. بامپ که یک سیستم حرکت سنج شخصی است، شعاع 2 متری اطرافش را رصد می‌کند و در صورت نزدیک شدن به یک بامپ دیگر هشدار می‌دهد. علاوه بر این، بامپ با ذخیره اطلاعات فاصله‌های افراد از یکدیگر در صورت ابتلای شخصی به بیماری کووید 19 به شناسایی افرادی که با بیمار در تماس بودند کمک می‌کند. گزارشی ببینیم در این زمینه.
در دوران بعد از شیوع ویروس کرونا، فاصله اجتماعی یکی از بایدهای زندگی جدید ما شده. اما رعایت آن ممکن است برای خیلی ها هنوز جا نیفتاده باشد. شرکت بریتانیایی تارسوس سیستم هوشمندی را طراحی کرده است که به رعایت فاصله اجتماعی کمک می کند. تارسوس یک تولید کننده روباتیک در شمال شرقی بریتانیا است که دستگاه‌ها و ربات‌های پیشرفته‌ای را برای شرکت‌های مانند BMW و رولز رویس طراحی می‌کند. با شیوع ویروس کرونا در ماه مارس که موجب تعطیلی کارخانه‌ها و ادارات شد، این شرکت بامپ را طراحی کرد. بامپ یک سیستم حرکت سنج شخصی است که فاصله ایمنی را مشخص می کند. این وسیله شعاع 2 متری اطرافش را رصد می کند و در صورت نزدیک شدن به بامپ یکدیگر هشدار می دهد. هر 400 کارمند تارسوس هنگام کار بامپ را همراه خود دارند. بامپ با استفاده از بلوتوث و امواج رادیویی اطلاعات دقیق مکان را می‌یابد و به دارنده کمک می‌کند بداند هر بامپ تا چه حد و برای چه مدت به هم نزدیک شده‌اند.
به نظرم بامپ عمل کردی مثل چراغ راهنمایی داره. وقتی چهارراه شلوغ باشی یا تصادف اتفاق بیفته، چراغ راهنمایی به راننده هشدارهای ساده‌ای میده که هم جاده رو ایمن‌تر میکنه و هم جریان رفت و آمد رو روون‌تر. بامپ هم همینطوره. هشدارهای ساده‌ای میده که به مردم کمک میکنه فاصله اجتماعی رو حفظ کنن. در ضمن به روند کار و رفت و آمد هم نظم و ترتیب میده و بهترش میکنه.
در فاصله 2 متری چراغ‌های بامپ آبی شده و یک بوق هشدار میدهد. در فاصله کمتر از 1 متر چراغ‌ها قرمز شده و بوق ممتد میزند. علاوه بر این، بامپ اطلاعات فاصله کارمندان را از یکدیگر ذخیره می کند. مدیر شرکت با استفاده از این داده ها می تواند محیط و فضای کار را بهینه سازی کند. بامپ که حدود $100 قیمت دارد می تواند در کنترل شیوع کرونا بسیار مؤثر باشد. در صورت ابتلای یکی از کارمندان به این بیماری، با بررسی داده‌های ذخیره شده افرادی که با بیمار در تماس بوده اند به راحتی شناسایی می‌شوند. با این روش دیگر نیازی به تعطیلی کل کارخانه نیست و تنها افراد مشکوک قرنطینه می شوند.
ما فعلا از سیستم بامپ در محیط کار استفاده می کنیم. البته می دونم که تو خیلی موارد دیگه هم کار آمده. ما هم تصمیم داریم ازش در کنفرانس هایی که بیش از 30 شرکت کننده دارن استفاده کنیم. این روش خیلی خوبی برای رعایت فاصله بین مهمون ها و مشتری ها در سمینارهای پزشکی مونه.
تا امروز چندین شرکت بریتانیایی از بامپ به صورت آزمایشی در محیط کارشان استفاده کردند و این وسیله با استقبال خوبی روبرو شده است. تارسز تصمیم دارد بعد از پایان مرحله آزمایشی بامپ را با تولید انبوه به سایر نقاط جهان هم صادر کند.
همزمان با نگرانی‌های حکومت عراق در مورد احتمال تعطیل شدن سفارت آمریکا در بغداد و خروج نیروهای آمریکایی از این کشور، معاون خاورمیانه وزارت خارجه آمریکا هشدار داده که واشنگتن حملات شبه نظامیان عراقی مورد حمایت ایران را تحمل نخواهد کرد. اخیراً شماری از خبرگزاری‌های بین‌المللی گزارش دادند که آمریکا برای خروج دیپلمات‌های خود از بغداد در صورت ادامه حملات راکتی شبه نظامیان آماده شده است. اقدامی که می‌تواند دردسر تازه‌ای را برای مقام‌های عراقی ایجاد کند. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
سوگواری برای قربانیان تازه‌ترین حمله راکتی در عراق. هفته گذشته 5 غیر نظامی شامل 3 کودک و 2 زن در این حمله کشته شدند. راکتی که فرودگاه بین المللی بغداد را هدف گرفته بود اما به خانه غیر نظامیان اصابت کرد. حملات راکتی مدت هاست که به موزلی برای دولت عراق تبدیل شده. حملاتی که بیشتر متوجه سفارت آمریکا در بغداد و پایگاه های نظامیان آمریکایی در این کشور است. واشنگتن، تهران و شبه نظامیان طرفدارش در عراق را مسئول این حمله ها می داند. دو مقام عراقی و دو دیپلمات غربی که نامشان فاش نشده به خبرگزاری رویترز گفتند که آمریکا اقدامات مقدماتی برای خروج دیپلمات‌هایش از بغداد را انجام داده. پیشتر منابع سیاسی و دیپلماتیک به خبرگزاری فرانسه گفته بودند که آمریکا به مقام‌های عراقی هشدار داده در صورتی که حملات راکتی به مواضعش متوقف نشود، سفارتش را در بغداد تعطیل و نیروهای خود را از عراق خارج خواهد کرد. معاون خاورمیانه وزارت خارجه آمریکا بدون تایید یا تکذیب این گزارش گفته که آمریکا حملات شبه نظامیان عراقی مورد حمایت ایران را تحمل نخواهد کرد. دیوید شنکر بزرگترین مشکل عراق را شبه نظامیان شیعه مورد حمایت ایران دانست و گفت که این گروه ها علاوه بر بی‌ثبات کردن عراق به اهداف آمریکایی هم حمله می کنند. هشداری که پیشتر وزیر خارجه آمریکا پس از سفر به عراق با مقام‌های این کشور مطرح کرده بود.
گروه‌های مسلح به طور کامل تحت کنترل نخست وزیر نیستند و این مانعی برای پیشرفت ماست. پلیس باید هرچه سریع‌تر جایگزین این نیروها شود.
انگشت اتهام به سوی این گروه نشانه رفته. هشت شعبی یا بسیج مردمی عراق. گروهی نزدیک به ایران که شامل چندین گروه مسلح شیعه عراقی است. پس از کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران و ابو مهدی مهندس از رهبران هشت شعبی در حمله پهپادی آمریکا در بغداد، رهبر جمهوری اسلامی از لزوم خروج آمریکا از منطقه گفت.
اون چه مهمه این است که بایستی حضور فساد برانگیز آمریکا در این منطقه منتهی بشه، تمام بشه.
آمریکا در حال حاضر حدود 5000 نیروی نظامی در عراق دارد، اما ارتش این کشور چندی پیش اعلام کرد که تعداد این نیروها به زودی به 3000 نفر کاهش خواهد یافت. از دو ماه پیش تا کنون بیش از 40 حمله به اهداف آمریکایی در عراق صورت گرفته. حملاتی که ادامه آنها می تواند دولت مصطفی کاظمی را در وضعیت دشواری قرار دهد. بغداد از یک سو از طرف آمریکا تحت فشار است تا به روابط اقتصادی با ایران پایان دهد و شبه نظامیان وابسته به ایران را کنترل کند. از سوی دیگر ایران هم با اقداماتی که از طریق گروه‌های نیابتیش در عراق انجام می‌دهد، دردسری برای دولت این کشور به وجود آورده. آزمونی دشوار برای دولت مصطفی کاظمی که مشخص نیست چطور می‌خواهد تنش میان واشنگتن و تهران را در عراق مدیریت کند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
یادآوری برخوردهای سخت با مخالفان جمهوری اسلامی از جمله زندان و اعدام در دهه 60 و بیان این موضوع از سوی عده‌ای که عموم مردم ایران از این برخوردها اطلاع نداشتند. این مسئله باعث شده که بسیاری از کاربران با انتقاد از این ادعا با هشتگ شهادت میده هم یادآوری کنند که از اعدام و زندان مخالفان حکومت در 4 دهه گذشته از جمله دهه 60 آگاه بودند. بنیامین سطر همکارم نگاهی کرده به برخی از تجربه های شخصی کاربران شبکه‌های اجتماعی. بنیامین، چه گفتند کاربران؟
مهدی، خب همونطور که اشاره کردی از روز جمعه خیلی از کاربرها به این موضوع پرداختن در 24 ساعت گذشته، به خصوص درباره اتفاقهای دهه 60 نوشتن و بعد از اون به اتفاقهایی که در دهه‌های بعدی افتاده در ایران. ماهرخ غلام حسین پور در توییترش اشاره کرده به یک همسایه‌ای که داشتن، پسر 17 ساله‌ای که ظاهراً در اون محل که این کاربر راجبش نوشته پسر خوشنامی بوده و اون رو در واقع دستگیر میکنن در دهه 60، این پسر 17 ساله رو، و بعد در واقع اون رو اعدام میکنن به طور پنهانی، مثل خیلی از اعدام‌هایی که در دهه 60 و همینطور در سال 67 به خصوص اتفاق افتاد. اما کاربر دیگری هم اشاره کرده به ماجرای عملیات کربلای 4 با هشتگ شهادت میدهم و اشاره کرده به حرف‌های محسن رضایی، فرمانده وقت سپاه پاسداران، که گفته بود این عملیات فریب دشمن بود. میدونیم که در این عملیات هزاران جوان ایرانی، رزمنده ایرانی کشته شدند. این کاربر گفته که شهادت میدم به جوانانی که طی 8 سال فدای عملیات‌های فریب امثال محسن رضایی شدند. اما کاربرهای دیگری که خودشون به طور مستقیم، مهدی، تجربه کردند برخوردهای امنیتی یا قضایی رو در جمهوری اسلامی که برای اتهام‌های سیاسی، مثلا ابراهیم الله بخشی از دراویش گنابادی اشاره کرده به ماجرای گلستان هفتم که 2 سال پیش اتفاق افتاد و گفته آنچنان مرا زدند که دستم، سرم و صورتم شکست. کاربر دیگری هم اشاره کرده به اتفاق سال 88 و کشته شدن ندا آقا سلطان و گفته که میخواستم بگم شهادت میدم، اما چشمهای ندا خودش شهادت میدن. کاربر دیگری به نام مریم کریم بیگی، خواهر مصطفی کریم بیگی از کشته شدگان سال 88، هم گفته که شهادت میدم به چشمان بیقرار مادر سعید زینالی. سعید زینالی همونطوری که احتمالا خیلی از مخاطبان رادیو فردا میدونن، از در واقع یکی از کسانی است که در 18 تیر ماه 1378 ناپدید شد و تا امروز هیچ خبری ازش در دست نیست و مادرش چشم انتظارش هست. مریم کریم بیگی که برادرش کشته شده، گفته شهادت میدم به چشمان بیقرار مادر سعید زینالی که به هر کسی نام پسرش رو میگوید هیچ نشانی از او پیدا نمیکنه. انسیه دائمی هم، مهدی، اشاره کرده به آزارهایی که خانواده‌اش میبینن، خواهر آتنا دائمی، زندانی سیاسی، و گفته شهادت میدم به آزارهای پی در پی اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات، به آتنا دائمی، خواهرم و همینطور خانواده‌ام.
بله، بسیار سپاسگزارم بنیامین از اینکه با ما همراه بودید.
ممنونم از تو.
دولت ارمنستان با استقبال از پیشنهاد میانجیگری بین این کشور و آذربایجان گفته که آماده همکاری با میانجی هاست. رهبران 3 کشور آمریکا، روسیه و فرانسه از اعضای گروه مینسک با صدور بیانیه مشترک خواستار حل مسالمت‌آمیز مشکل قره‌باخ شدند. از سوی دیگر آذربایجان و حامی اصلیش ترکیه خروج نیروهای ارمنستان از قره‌باخ را شرط اول ورود به گفتگوهای آتش بس عنوان کردند. بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. اول گزارشی از ناز آفرین میرزا خلیلی.
ادامه تبادل آتش بین نیروهای آذربایجان و ارمنستان با گذشت 1 هفته از آغاز درگیری‌های نظامی این دو همسایه بر سر حاکمیت منطقه ناگورنو قره‌باغ، باکو تصاویر ویدئویی از حمله‌های هوایی به مواضع نیروهای ارمنستان منتشر کرده و ایروان هم در مقابل تصاویری را از حمله به مواضع نیروهای آذربایجان نشان داده است. هر یک از دو طرف ادعا می‌کنند دیگری آغازگر این حمله ها بوده است. تلاش‌های دو طرف درگیری برای متهم کردن دیگری به تشدید این درگیری‌ها در حالی است که گزارش‌ها از افزایش تعداد کشته و زخمی‌ها حکایت دارند. اتخاذ اقدامی برای توقف این تنش‌ها موضوع نشست رهبران اروپایی در هفته گذشته بود. آنها می‌گویند برقراری هرچه زودتر آتش‌بس بین این دو کشور ضروری است.
وضعیت در قره‌باغ کوهستانی جدی است و کاملاً هوشیاریم. شب گذشته توانستم با رئیس جمهور پوتین در این زمینه صحبت کنم و دقایقی پیش همراه پرزیدنت ترامپ و رئیس جمهور پوتین به عنوان رؤسای سه کشور عضو گروه مینسک و مسئول پیگیری وضعیت قره‌باغ کوهستانی یک بیانیه مشترک منتشر کردیم و در آن خواستار برقراری یک آتش‌بس بی‌قید و شرط شدیم.
ارمنستان از سازمان امنیت و همکاری اروپا خواسته تا برای گفتگوهای صلح این دو کشور میانجیگری کند. آذربایجان میگوید پیش شرط این آتش‌بس خروج ارمنستان از ناگورنو-قره‌باغ است. اختلاف این دو کشور بر سر حاکمیت منطقه ناگورنو-قره‌باغ حدود 3 دهه است که حل نشده باقی مانده. گاهی هم به تنش‌های نظامی انجامیده است. اکثریت ساکنان این منطقه ارمنی هستند و تمایل دارند تحت حاکمیت ارمنستان زندگی کنند. اما از نظر قانونی ناگورنو-قره‌باغ بخشی از خاک آذربایجان به شمار می آید. ارمنستان از حمایت روسیه برخوردار است. با این حال در جریان این درگیری‌ها مسکو خواستار آتش‌بس شده و سایر کشورها هم خواسته که وارد این درگیری‌ها نشوند. ترکیه اما از آغاز این تنش‌های نظامی تاکنون بارها حمایت علنی خود را از آذربایجان اعلام کرده. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه دیروز جمعه از رهبران اروپایی که دو طرف را دعوت به صلح کردند به شدت انتقاد کرد. مینسک اشتیسی
دیلن. با توجه به اینکه سه کشور عضو گروه مینسک یعنی آمریکا، روسیه و فرانسه نزدیک به 30 سال است که به این مشکل بی‌توجهی کردند، غیر قابل قبول است که در مواجهه با این تحولات منفی که حالا آشکار شده، حالا آنها به دنبال آتش بس باشند. اما آنچه این روزها ضروری به نظر می‌رسد این است که برای رسیدن به یک راه حل، متجاوزان باید از این اراضی خارج شوند.
مواضع ترکیه در قبال این درگیری‌ها مورد انتقاد همپیمانان نظامیش هم در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو قرار گرفته است.
ما متعهد به حل و فصل مسالمت‌آمیز تنش‌ها هستیم. روابط ما با ترکیه البته بسیار پیچیده است و با وجود همه اختلافات اتحادیه اروپا علاقه زیادی به ایجاد یک رابطه واقعا سازنده با ترکیه داره.
سازمان صلیب سرخ جهانی با اشاره به شمار قربانیان این درگیری ها می گوید از آغاز این حمله ها صدها خانه، مدرسه و بیمارستان ویران شدند و آتش این درگیری ها به جان غیر نظامیان افتاده است. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
برای گفتگو درباره درگیری نظامی ارمنستان و آذربایجان بر سر قره‌باغ همراه هستیم با تورج عطابکی، پژوهشگر تاریخ و تحلیلگر روابط بین‌الملل از هلند. آقای عطابکی، چند روزی میشه که این درگیری نظامی آغاز شده میان این دو کشور. این نزاع تا کجا ادامه خواهد داشت؟ سناریوهای پیش رو کدام هست؟
اجازه بدید نخست بگم که برای 30 سال روسیه گمان بر این داشت که تنها بازیگر قادر و مطرح قفقاز جنوبی هستش و در این چند روز گذشته به ناگاه جهان متوجه شد که بازیگر دیگه‌ای هم اینجا هست به نام ترکیه که در حقیقت از شرایط موجود داره استفاده بهینه به نفع خودش میکنه. میدونیم که انتخابات امریکا در جریانه، از طرف دیگه اروپا با بحران کرونا و مسئله بلاروس روبرو هستش و تحت این شرایط داره به استفاده بهینه رو میکنه و تلاش میکنه که در قفقاز هم به عنوان یک بازیگر مطرح در حقیقت حضور داشته باشه. این اون چیزیست که ما در این چند روز گذشته شاهدش هستیم. خب اگر نگاه کنیم به گزینه‌های محتمل بعد از این 5 روز درگیری، نخستین گزینه اینه که ما آتش‌بس داشته باشیم و بازگشت به شرایط 30 سال گذشته، نه جنگ و نه صلح، حداقل 25 سال گذشته که قرارداد آتش بس امضا شده و این گروه ناتوان مینسک هم ثابت کرده که کاری نمیتونه انجام بده، ایالات متحده امریکا، روسیه و فرانسه. بنابراین باید ترکیه و آذربایجان شرایط رو قبول کنن و برگردن به همون شرایط پیشین. شاید ترکیه یک امتیازاتی از روسیه بگیره در لیبی یا در سوریه و از این دست و دست از این حمایت تمام قد از ترکیه برداره. گمان میکنم
از ارمنستان، گزینه درستی، از آذربایجان برداره، حمایت از آذربایجان
برداره و به گمان من این گزینه درستی نخواهد بود. دومین گزینه اینی که بخشهایی از سرزمین‌های اشغالی به آذربایجان برگرده. میدونیم که 7 ایالت به جز قره‌باغ تحت اشغال نیروهای ارمنیه. خب اگر که به جز قره‌باغ و شاید یک ایالت دیگه مثل کریدور لاچین در اختیار همچنان ارمنستان قرار بگیره، باقی ایالت‌ها به آذربایجان برگرده و بر سر قره‌باغ و کریدور لاچین مذاکراتی صورت بگیره، این شاید پسند و خورند رفتارهای ترکیه، آذربایجان و ارمنستان باشه. سومین گزینه که گزینه پافشاری ترکیه و آذربایجان بر یک جنگ تمام عیار، یعنی ترک تمام نیروهای ارمنستان از سرزمین‌های اشغالی از جمله قره‌باغ، این میره زمینه رو برای، یعنی بضاعت این رو داره، زمینه رو برای یک جنگ تمام عیار و احتمالاً نیابتی فراهمتر میکنه و پای ایران رو هم به این داستان، به این مناقشه باز میکنه، که البته این میتونه تبعات بسیار ناگواری برای روسیه داشته باشه. روسیه دلش نمیخواد که پای ایران به این مناقشه باز میشه، روسیه نمیخواد که ترکیه اینجا حضور فعال داشته باشه و دلش میخواد که همچنان آب رفته رو به جوی بازگردونه و تنها بازیگر مطرح در این منطقه باشه. بنابراین گزینه سوم هم به نظر من چندان امتیازی برای روسیه و دیگر بازیگران نخواهد داشت. پس اگر نتیجه بخوام بگیرم، همچنان شاید به گزینه دوم دل خوش باشی.
خب بسیاری از کشورها همونطور که شما اشاره کردید برای میانجیگری پا وسط گذاشتن. ارمنستان اعلام آمادگی کرده برای میانجیگری. کدام یک از این دو کشور نرمش بیشتری نشون دادن برای اینکه میانجی‌ها وارد بشن؟ آذربایجان چه خواسته‌ای داره؟ موضع این کشور چی بوده؟
ببینید، ارمنستان بی تردید استقبال میکنه از میانجیگری و از آتش بس، به خاطر اینکه آذربایجان برای ارمنستان شرایط نه جنگ و نه صلح 25 سال گذشته بسیار شرایط مناسبیه و در حقیقت سرزمین هایی رو در اختیار خودش داره، طرف دیگه هم پای میز مذاکره نمیاد، بنابراین میگیم خب شرایط هم اینجوری باشه، به زمان واگذار کنیم، ببینیم که تا چه زمان چه در حقیقت امتیازاتی به ارمنستان در دراز مدت خواهد داد. اما برای آذربایجان، اگر اینکه این آتش بس رو بپذیره و به شرایط با پیشین بازگرده، این یک فاجعه است برای آقای الهام علیف که بسیج عمومی کرده، قول داده به مردم که ما میریم سرزمین ها رو میگیریم، 25 سال این قول رو هم پدر هم پسر به این مردم آذربایجان دادن، تمام بحران‌های داخلی رو سرکوب کردن به این که ما درگیر یک جنگ تمام عیار هستیم با همسایمون و از این دست. بنابراین برای آذربایجان به هیچ رو قابل قبول نیست که از آتش بس در شرایط موجود استقبال کنه، باید امتیازاتی بگیره. همونطور که اشاره کردم، در حقیقت به دست آوردن بخش‌هایی از سرزمین‌های اشغالی شاید زمینه رو برای اینکه آذربایجان روی خوش نشون بده به این آتش‌بس فراهم کنه.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای عطابکی از اینکه با ما همراه بودید. اما سران اتحادیه اروپا چندین مقام و مسئول دولت بلاروس را به دلیل شیوه سرکوب معترضان به نتیجه انتخابات 2 ماه پیش تحریم کردند. اتحادیه اروپا همزمان به ترکیه هم درباره تحرکاتش در دریای مدیترانه هشدار داد. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
یکی از افسران پلیس بلاروس که ترک خدمت کرده و به معترضان پیوسته، در این ویدئو که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود، از دلایل تصمیمش می‌گوید.
می‌دونید، حس عدالت‌خواهی من رو تحت تأثیر قرار داد. من متوجه شدم که افسران پلیس، همکاران من، در حال انجام جنایت‌های علیه مردم خودشون هستند.
اعتراضات در کشور بلاروس به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری که نزدیک به 2 ماه پیش برگزار شد، همچنان ادامه دارد. بسیاری از کشورهای اروپایی و جنبش‌های دموکراسی خواه در بلاروس آقای لوکاشنکو را به رسمیت نمی‌شناسند. کسی که معترضان بلاروس میگویند برنده واقعی انتخابات نیست و به گفته آنها در انتخابات تقلب کرده است. رقیبش اسفیتلانا تیخانوفسکایا که بعد از اعلام نتایج و شروع نارامی ها کشورش بلاروس را ترک کرد، در حال رایزنی با رهبران اروپایی است تا الکساندر لوکاشنکو را وادار به کنارگیری کنند. روز پنجشنبه هفته گذشته برای معترضان بلاروسی روزی بسیار امیدوار کننده بود. سران کشورهای اروپایی دور هم جمع شدند تا بر سر اعمال تحریم‌ها علیه بلاروس و ترکیه برای حل تنش‌های شرق دریای مدیترانه به توافق برسند.
کشورهای بالتیک قبلا تحریم‌های را علیه بلاروس اعمال کردند. انگلستان و کانادا هم همین کار را کردند. ما نمی‌توانیم نسبت به وقایع بلاروس بی‌تفاوت باشیم. من به نشست امروز امیدوارم و انتظار دارم که به راه حلی در مورد اعمال تحریم‌ها علیه بلاروس دست پیدا کنیم.
با اینکه شخص آقای لوکاشنکو تحریم نشد، اما 40 تن از مقامات دولتی و امنیتی او که متهم به مهندسی کردن انتخابات ریاست جمهوری و سرکوب معترضان بلاروسی اند تحریم شدند. و این هم ابراز خوشنودی آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، از نتیجه نشست.
امروز می توانیم با اطمینان بگوییم که تحریم ها علیه بازیگران در بلاروس مؤثر خواهد بود. این بدان معنی است که اتحادیه اروپا علیه کسانی که مخالف جنبش دموکراتیک هستند اقدام می کند. و من فکر می کنم این هشدار بسیار مهمی است.
دستگاه آقای لوکاشنکو که بعضی ها از او به عنوان آخرین دیکتاتور اروپا یاد می کنند، تنها هدف تحریم های اتحادیه اروپا نبود. این شخص رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، هم طعم تحریم های اتحادیه اروپا را چشید. بازیگر اصلی برای تصویب تحریم ها علیه ترکیه قبرس بود، کشوری که به همراه یونان بر سر اکتشافات گاز طبیعی در شرق مدیترانه با ترکیه اختلاف دارند. قبرس که در نشست روز پنجشنبه اتحادیه اروپا در برابر تصویب اقدامات تنبیهی برنامه ریزی شده علیه بلاروس دارای حق وتو بود، با حصول اطمینان از حفظ تحریم‌های اقتصادی علیه ترکیه از حق خود صرف نظر کرد تا راه را برای تحریم دولت آقای لوکاشنکو در بلاروس هموار کند. یکی از حامیان اصلی قبرس یونان در این نشست امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه بود که قبل از برگزاری نشست روز پنجشنبه این گونه حمایتش از تحریم‌ها علیه ترکیه را ابراز کرد.
ما در مورد وضعیت در مدیترانه شرقی و رابطه با ترکیه بحث خواهیم کرد. در اینجا ما باید گفتگوی دقیق داشته باشیم. من می‌خواهم با صراحت اعلام کنم که همبستگی ما با یونان و قبرس غیر قابل بحث است. هنگامی که یک کشور عضو اتحادیه اروپا مورد حمله قرار گیرد و یا تهدید شود و به حریم آبهای سرزمینی آنها احترام گذاشته نشود، این وظیفه کشورهای اروپایی است که کشورهایی که مورد ظلم قرار گرفتند را حمایت کنند.
در ماه‌های گذشته روابط ترکیه و اتحادیه اروپا بر سر اکتشافات گازی شرق دریای مدیترانه تیره شده است. عضویت ترکیه در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو به پیچیدگی واکنش اتحادیه اروپا در تقابل با ترکیه و در حمایت از یونان و قبرس افزوده است. سیاست‌های خارجی آقای اردوغان در منطقه بسیاری از کشورهای خاورمیانه را نیز نگران کرده. بعضی کشورهای عربی او را متهم کردند که رویای احیای امپراتوری عثمانی را در سر می‌پروراند. مهران کریمی، رادیو فردا.
گرت هوفمن، نویسنده آلمانی از چهره‌های مطرح معاصر ادبیات آلمان است که آثار او به بسیاری از زبان‌ها ترجمه شده. برگردان فارسی رمان پردخان اثر این نویسنده به ترجمه محمد همتی در ایران منتشر شده. برای گفتگو در این رابطه همراه هستیم با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده ادبی از فرانکفورت آلمان. آقای سرکوهی، گرت هوفمن چه کارنامه‌ای داره؟
او در سال 1931 در شرق آلمان متولد شد. بعد خانواده او پردخان بودند. حالا توضیح خواهم داد که به چه معناست و یکی از درمایه‌های اصلی رمان هم در واقع همین پردخانی خانواده او هستش. بعد از جنگ جهانی دوم در قسمت اشغالی روسا جایی که او زندگی میکرد در قسمت بود که ارتش سرخ تصرف کرده بود. و اما او هنگامی که در هنگام تماشای یک فیلم از سر صدا اگه تماشاگران عصبانی شد داد زد بس است. اما ماموران پلیس که اونجا گزارش می نوشتن این رو به اینطور تعبیر کردن که او مثلا اعتراض کرده علیه حکومت و هنوز کودک بود. به اصطلاح او رو به یک مدرسه اجباری میبرن. به هر حال بعدن با پدر و مادرش به لایپزیگ میره و در اونجا درس زبان میخونه و بعد هم به آلمان غربی فرار میکنن و در فرایبورگ ساکن میشه و در اونجا هستش که شروع میکنه به نوشتن نمایشنامه‌های رادیویی برای رادیوها و جامعه شناسی و علوم سیاسی و زبان‌های انگلیسی و فرانسوی. جامعه شناسی تحصیل میکنه. رساله دکتراشو درباره هنری جیمز نوشته که بسیار رساله مهمی هستش. اما او ابتدا رمان نمی‌نوشته، اما در آستانه 50 سالگی نخستین رمانش رو نوشت که البته 7 سال به اصطلاح طول کشید تا این رمان رو بنویسه و بازنویسی کنه و رمان بسیار موفق شد، بسیار با استقبال روبرو شد، به خصوص به این دلیل که او در زبان بسیار دقیق هستش و میتونه به اصطلاح حوادث رو برای خواننده باورپذیر کنه. میگن در حد کافکا منتقدی میگن و به هر حال نویسنده بسیار مطرح و مهمی هستش.
آقای سرکوی، بریم سراغ رمان پرده خوان. چه داستانی داره و چه فضاهایی رو به تصویر میکشه؟
در قالب روایت یک خانواده که در واقع بخشش اتوبیوگرافی خود زندگی نامه نویسی خود نویسنده هستش، ما یک روایتی میبینیم از دوران گذر از سینمای صامت به سینمای ناطق. میدونیم که وقتی سینمای ناطق آمد یک تحول بزرگی در سینما وجود آمد و بسیاری نتونستن خودشون رو با اون تطبیق بدن، حتی کسانی مثل باستر کیتون، چارلی چاپلین و غیره. حالا شخصیت های این رمان مثل خانواده نویسنده پرده خوان هستن، یعنی اینا کسانی هستن که وقتی فیلم صامت نشون داده میشد جلو پرده می ایستادن و فیلم رو توضیح میدادن برای به اصطلاح بینندگان که الان اینجور شد، اینجور شد، این اینه میگه، این اونو میگه اینا. خب وقتی سینمای ناطق آمد این شغل هم ناپدید شد. حالا در این داستان یکی از شخصیت های داستان که او به اصطلاح پرده خوان هست و در این حال سینما داره و بعد با حکومت رایش، با حکومت نازی ها ارتباط داره، عضو حزب نازی هستش و به همین جهت هم فیلم ها رو اول به او میدن و این به اصطلاح سود میبره. یعنی در واقع ما میبینیم که بخش از ملت آلمان از حکومت دیکتاتوری سود میبردن، در رانت های گوناگون سهیم بودن و به همین دلیل طرفدار حکومت دیکتاتوری بودن، مثل برخی لایه هایی که در ایران کنونی هم هستن. در آن رمان این شخصیت فرصت طلب و فرصت طلبی از موقعیت رو در شرایط دیکتاتوری به خوبی تصویر میکنه، روایت گذر از سینمای ناطق صامت به سینمای ناطق رو تصویر میکنه و در قالب یک قالب پرکشش حکایت زندگی شخصیتاش رو باز میکنه.
بله، بسیار بسیار سپاسگزارم آقای سرکوی از اینکه با ما همراه بودید.
منم از شما متشکرم.
اما جمعه هفته پیش فنلاند شاهد یکی از طولانی ترین شفق‌های قطبی بود. این نورهای رنگارنگ در پی برخورد ذرات باردار الکتریکی نور خورشید به جو زمین به وجود می‌آیند و تنها در سرزمین‌های نزدیک به قطب‌های شمال و جنوب در دوره خاص از سال قابل مشاهده هستند. گزارشی ببینیم در این زمینه.
رقص نورهای شمالی در آسمان فنلاند. مردم محلی و گردشگران در شهر روانیمی فنلاند از روز جمعه 25 سپتامبر تا شنبه 26 سپتامبر با نمایش باشکوه نورهای رنگارنگ شمالی در آسمان قطب شمال پذیرایی شدند. نورهای شمالی که به آنها شفق قطبی میگویند رقص خود را در حدود ساعت 10:30 بعد از ظهر آغاز کردند و عکاسان و گردشگران محلی موفق شدند لحظات زیبایی را ثبت کنند. این شفق قطبی چندین ساعت ادامه داشت، در حالی که به نظر می رسید در ساعت 2 بامداد به پایان رسیده باشد با شدت بیشتری بازگشت و تا 30 دقیقه آسمان را بی‌وقفه با هزاران رنگ از سبزهای فلورسنتی، سفید تا صورتی و بنفش نورانی کرد. نورهای روشن شفق قطبی در واقع بر اثر برخورد ذرات باردار الکتریکی خورشید در ورود به جو زمین تشکیل می شوند. گفته می شود شفقهای قطبی تنها منحصر به زمین نیستند. این نورها با تلسکوپ هابل در اورانوس و نپتون هم به وضوح دیده شده است. این نورهای رقصان تنها در قطبهای مغناطیسی کره زمین در نیمکره شمالی و جنوبی رخ می‌دهند. این نورها به اشکال مختلف از لکه‌ها یا ابرهای پراکنده نور گرفته تا قوس‌ها و پرده‌های مواج ظاهر می‌شوند که با درخشش پرشکوه آسمان را روشن می‌کنند. بسیاری از بومیان سرزمین‌های شمالی کانادا به این پدیده رقص ارواح می‌گویند. شفق‌های قطبی معمولاً از ماه سپتامبر تا اکتبر و از ماه مارس تا آوریل در آسمان ظاهر می‌شوند.
خب پرسپولیس نماینده فوتبال ایران امروز در مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا به مصاف النصر عربستان خواهد رفت. برای گفتگو در این رابطه همراه هستیم با مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک. مهدی، چقدر امیدواری وجود داره که شاگردان یحیی گل محمدی از روی آخرین مانع هم بتونن عبور کنن و فینالیست بشن؟
درود مهدی جان، همچنین بینندگان محترم رادیو فردا. پرسپولیس تا اینجا خارق‌العاده ظاهر شده و همه بازیکنان این تیم فراتر از حد انتظار، همه آنچه که در توان داشتن و چه در شکل انفرادی و چه در بُعد تیمی، هماهنگی با سایر نفرات و از خود گذشتگی بروز دادن. یعنی از درون دروازه حامد لک که شگفت‌آور بوده، کارنامش مورد توجه کنفدراسیون فوتبال آسیا قرار گرفته، تا خط حمله عیسی آل کثیر که بعد از عبدالرزاق عبدالله در صدر جدول گلزنان قرار داره، در حالی که خب میدونیم دو بازی اول مرحله گروهی هستن و موقع تیم صنعت نفت آبادان بوده و بسیار خوب ظاهر شده تا اینجا. نکته مهم اینه که پرسپولیس نیمکت خوبی داره، یعنی یحیی گل محمدی میتونه وقتی مقابل از صد قطر بازیکناش خستن، نتیجه بدون گله، دقیقه 84-85 سه تعویض همزمان انجام بده و بازیکنانی همتراز نفرات اصلی بیان تو و پرسپولیس به گلم برسه. این خیلی کم در واقع در پرسپولیس دیده شده در گذشته، یعنی فاصله بوده بین نفرات اصلی و نیمکت نشین. الان میبینیم خصوصا خط هافک پرسپولیس هیچ خستگی نداره، چون که کمال کامیابینی، امید آلیشا، سیامک نعمتی، میلاد سلک که تازه به این تیم پیوسته، بشار رسن مدام جابجا میشن و با وجودی که فقط یه بازی باقی مونده انگار تورنمنت برای اونا شروع شده. این یه مزیت بوده برای پرسپولیس و این امیدواری رو هم طبیعتاً هواداران این تیم و به طور کلی فوتبال ایران، واقعا این یک اتفاق ویژه است الان که طبیعتاً مهمترین رویداد ورزشی ایرانه و از طرفی با توجه به ناکامی‌های متعدد ورزشی و غیره یه موفقیت بین المللی قابل ملاحظه است و همه امیدوارن که این نتیجه رقم بخوره و پرسپولیس فینالیست بشه.
خب مهدی، از النصر عربستان هم برامون بگو، این تیم چگونه سر از فینال غرب آسیا در آورد؟
طبیعتاً استحقاقشو داشته، تیم بسیار خوبی، قدرتمند ظاهر شده در این مسابقات. آقای گل رقابت‌ها عبدالرزاق عبدالله از همین تیم مراکشیه، آمار گلهاش بیش از تعداد بازیاشه و فوق‌العاده است و سرمربی این تیم هم روی ویتوریا پرتغالی، سه سال تونسته بنفیکا رو قهرمان پرتغال کنه و مستقیم اومده به این تیم. بازیکنهای فوق‌العاده دیگه‌ای داره مثل مایکون برزیلی در خط دفاعی در قلب دفاع که قامت 190 سانتیمتریش طبیعتاً میتونه مزاحمت ایجاد کنه برای روند گلزنی‌های عیسی آل کثیر. چند ملی پوش داره، بازیکن آرژانتینی داره، بازیکن کره‌ای داره، تیم فوق‌العاده قدرتمندیه و مساف غیر قابل پیش‌بینیه، ولی از بعد داوری حداقل خیال همه راحته که سیستم بازبینی ویدیویی هست. اصلا تیمای ایرانی، یعنی پرسپولیس در مرحله قبلی که اصلا ضرر نکرد در این زمینه و باعث شد که ماشاریپوف اخراج بشه، همه چی مهیاست تا پرسپولیس هر آنچه که این تیم اندیشه های یحیی گل محمدی و بازیکنان همه رو در زمین بگذارن، یعنی بجنگن با تمام وجود، دیگه نتیجه هم در پایان مسابقه مشخص میشه، چه بسا به وقت اضافه و ضربات پنالتی هم بکشه.
خب مرحله گروهی رقابت‌های لیگ اروپا و لیگ قهرمانان اروپا هم قرعه‌کشی شده. کوتاه برامون میگی که چند بازیکن ایرانی در این مسابقات حضور دارن و این فرصت رو خواهند داشت که در برابر بزرگترین باشگاه‌های جهان بازی کنن.
7 بازیکن داریم، 2 نفر در لیگ قهرمانان، سردار آزمون برای زنیت و مهدی طارمی برای پورتو که مقابل منچستر سیتی بعد قرار بگیره، اون 5 تا هم در لیگ اروپا هستن. کریم انصاری فرد با گل فوق‌العاده‌ای که به ولفسبورگ زد حالا باید در برابر لستر سیتی قرار بگیره. بیرانوند مقابل تاتنهام میتونه بازی کنه. میلاد محمدی هست و فرصت فوق‌العاده‌ایه که این بازیکنان تجربه بین‌المللی خودشون رو افزایش بدن. طبیعتاً مهدی، این تجربه بیش از همه به کار تیم ملی فوتبال ایران هم خواهد آمد.
بله، سپاسگزارم مهدی رستم‌پور از اینکه با ما همراه بودی.
سپاسگزارم.
همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و مروری داشته باشیم بر مطبوعات و رسانه‌های ایران.
شماره مبتلایان، جان باختگان و بستری شدگان کرونا در ایران هر روز بیش از دیروز هست و به طور مداوم روند صعودی داره. روزنامه ستاره صبح اومده بررسی کرده بر اساس آمارهای رسمی که اعلام شده، نه آمارهای غیر رسمی که بسیار بیشتر از آمارهای رسمی هست. بر اساس آمارهای رسمی روزنامه نوشته که توی 6 ماه گذشته 23 برابر شده شمار مبتلایان به کرونا در ایران. شمار جانباختگان رو این روزنامه ننوشته، اما شمار جانباختگان در روزهای گذشته در بسیاری از استانهای ایران به اوج رسید، تا حدی که آقای علیرضا زالی که فرمانده عملیات مقابله با کرونا در پایتخت هست اعلام کرد که تلخ‌ترین روز از زمان شیوع کرونا تا کنون روز سه‌شنبه گذشته در تهران رقم خورد. اگرچه آقای زالی آمار جانباختگان رو اعلام نکرد، اما گفت که بیشترین شمار جانباختگان در روز سه‌شنبه گذشته ثبت شده. همزمان همین وضعیت در تبریز هم پیش آمده. در تبریز در طی روزهای پایانی هفته دست کم 30 نفر در روز فقط در شهر تبریز بر اثر کرونا جان خودشون رو از دست دادن. صدها نفر بستری شدن، ظرفیت بیمارستان‌ها پر هست. در استان اصفهان که تحت نظر دو دانشگاه هست، یکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و دیگری دانشگاه علوم پزشکی کاشان، فقط آمار اصفهان 1500 نفر مبتلا در یک روز هست که شمار ابتلای روزانه به کرونا رو در اصفهان جابجا کرده، شکستی رکورد بسیار بالایی هست. شمار جانباختگان هم به گفته معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بیش از 50 نفر در روز هست. البته نه فقط در شهر اصفهان، در استان اصفهان به غیر از کاشان و برخی شهرهای اطراف اون. اما روزنامه کارون در استان خوزستان از افزایش بستری بیماران کرونا در بیمارستان‌های خوزستان خبر داده. استاندار خوزستان غلامرضا شریعتی گفته که شمار جانباختگان و شمار بیماران بدحال بسیار زیاد هست در استان خوزستان. اما روزنامه مستقل یادداشت مهمی چاپ کرده از آقای هاشم معززاده که ایشون متخصص جراحی است و تأکید کرده که موضوع موج دیگه برای کرونا در ایران معنا ندارد، بلکه همونطوری که برخی مقام های وزارت بهداشت اعلام کردن، موج های پیاپی کرونا به حدی رسیده که ایشون از عنوان دام کرونا ازش یاد کرده و گفته که سیستم مدیریتی در جمهوری اسلامی، تاکید ایشون این هست که فقط صرفا دولت نه، بلکه نوع حکمرانی و حکومت جمهوری اسلامی افتادن در دام متعدد و مکرر هست، برای که سیستم مدیریتیش به گفته ایشون حل نمی‌کنه یک مسئله رو، بلکه سعی می‌کنه که این رو بپوشونه و به همین دلیل سبب میشه که این هر بحرانی به گفته ایشون در ایران تبدیل میشه به یک دام. کرونا هم همین اتفاق افتاده و در حال حاضر ایران به دام کرونا افتاده و بر همین اساس ایشون گفته که چون مدیریت در ایران علمی نیست و بر اساس امور سیاسی و ایدئولوژیک مدیریت میشه همه امور، به همین دلیل بیرون آمدن از این دام کرونا فقط یک راه داره، بازگشت به مدیریت علمی. و غیر از این ایشون گفته که هر چه بیشتر دست و پا بزنن بیشتر فرو خواهند رفت و بیماری شمار بیشتری قربانی خواهد گرفت که اغلبشون خود مردم ایران هستند و متضرر اصلی این ماجرا هم مردم خواهند بود.
بسیار بسیار سپاسگزارم که در این صبحانه با خبر هم همراه ما بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. در ایران اول هفته و در کشورهای دیگه آخر هفته خوبی داشته باشید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.